در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام خالق هستی بخش. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه راه روشن از رادیو دری در خدمت شما هستیم. برنامه امروز با فراز دیگری از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص دارد. امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد. از اینکه در این برنامه همراه ما هستید از تک تک شما سپاسگزاریم. دوستان عزیز، همانطور که قبلا گفتیم، در میان انبیای الهی تنها پیامبر اسلام است که خط سیر زندگی آن حضرت همراه با جزئیات به تفصیل در تاریخ ثبت و ضبط شده است. با گواهی همه محققان با انصاف و تاریخدان، در سراسر زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی نقطه تیره مشاهده نمی شود. با آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دوران قبل از بعثت را در بین ملت جاهل و بدکردار سپری کرد، ولی هیچ گونه سنخیتی میان او و جامعه‌ای که در آن میزیست وجود نداشت. آنچه در وی مشهود بود، راستی، صداقت، امانتداری و عدالت خواهی بود. حسن خلق و مهرورزی محمد صلی الله علیه و آله و سلم با دردمندان و ضعیفان زبانزد همگان بود. سخنانش پرمغز و حکیمانه و از عقل و تدبیری کامل برخوردار بود. حال در برنامه امروز به نقل فرازی از دوران جوانی آن حضرت می‌پردازیم. سالها از آخرین سفر تجاری محمد صلی الله علیه و آله و سلم به سرزمین شام می گذشت. او اینک جوانی برومند شده بود. در آن سالها زندگی عمویش ابو طالب به سختی می گذشت. ابو طالب 5 فرزند داشت و محمد می کوشید به هر طریق ممکن او را یاری کند. لذا گاه گوسفندان وی را برای چرا به صحرا می برد. او در همه حال و ویژه زمانی که گوسفندان را به صحرا می برد و تنها بود می اندیشید. او با تأمل در نظام شگفتانگیز هستی دست آفریدگاری را مشاهده می کرد که بر صفحه کتاب طبیعت هنرمندانه قلم زده است. سکوت و آرامش دشت و صحرا برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم جاذبه‌ای خاص داشت. آسمان پرستاره و اسرارآمیز صحرا در شب محمد صلی الله علیه و آله و سلم را سخت مجذوب خود می کرد. او آسمان را به خصوص در شبها بسیار دوست می داشت. با خود می گفت بدون شک این آسمان با عظمت و ستارگان زیبا برای هدفی معین آفریده شدند. براستی تنها خدای قادر حکیم و بی همتاست که می تواند این جهان پهناور را با این همه نظم و زیبایی حیرت انگیزش بیافریند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که مراحل رشد و نمو را سپری کرد و به کمال رسید، همواره به خدا و این جهان پهناور می اندیشید. در کنار آن، ناسازگاری او با فرهنگ و باورهای منحط جاهلی از عواملی بود که او را به غار حرا بر فراز کوه نور می کشند تا در آن خلوتگاه بدور از غوغای شهر و راز و نیاز با پروردگار هستی بپردازد. غار حرا مونس دلتنگی ها و تنهایی های محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. راه کوه تا رسیدن به غار حرا ناهموار و سنگلاخ بود، اما پیمودن این مسیر برای جوانی چون محمد که بارها آن را طی کرده بود چندان دشوار به نظر نمی رسید. سال یک ماه به غار حرا می رفت. محمد به این مکان دلبستگی زیادی داشت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غار حرا از تاریکی شب و سکوت نهایت استفاده را می کرد. او در آنجا به عبادت و نیایش پروردگار می پرداخت و دلش را به نور ایمان و معرفت روشن می ساخت. محمد صلی الله علیه و آله و سلم گاه ساعتها در حرا رو به مکه می نشست و از شکاف غار به کوچه ها و خانه های شهر چشم می دوخت. به مردم شهر و مناسبات و سنت های جاهلی مرسوم در بین آنها و فسادی که در آن گرفتار بودند می اندیشید. او مکه را بسیار دوست می داشت، اما آداب و رسوم غلط جاهلی دل و روحش را به شدت می آزرد. او از جنگ های قبیله ای، پرستش بت‌ها، زنده به گور کردن دختران و به بند کشیدن مظلومان رنجیده خاطر و اندوهناک بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم آرزو می کرد ای کاش روزی برسد که اوضاع مکه دگرگون شده و در آن از چنین وقایعی که چهره بشریت را زشت و مکدر می سازد خبری نباشد. او از همه آلودگی های محیط مکه برکنار بود. در مجالس بزم و خوشگذرانی آنان شرکت نمی جست. بت‌ها را دشمن می داشت و آداب و رسوم جاهلی را مردود می شمرد. در چهره آرام و مهربانش عشق به حق موج می زد و از شرک و گمراهی قوم خردباخته خود که سر بر آستان بت‌ها می نهادند به شدت رنج می کشید. دلی پاک، فکری درخشان و ضمیری آسمانی داشت. شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه راه روشن، از شما دعوت میکنم در این لحظه صحبتهای حجت الاسلام دکتر رفیعی کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ده ها آیه در قرآن کریم به معرفی شخصیت پیغمبر گرامی اسلام پرداخته. این آیات در سوره های مختلفی از قرآن راجع به شخص خود پیغمبر صحبت کرده. حتی یک سوره‌ای در قرآن به نام رسول خدا داریم. کمتر سوره‌ای در قرآن پیدا می‌کنید که خداوند اشاره‌ای به پیامبر، اهداف پیامبر نکرده باشه. یکی از این آیات و فکر می‌کنم این آیه چکیده و خلاصه‌ای باشد از اهداف پیغمبر گرامی اسلام و معرفی ایشان، آیه 157 سوره اعراف هست. خواهش میکنم عزیزان دقت بفرمایید. این آیه رو آدرسم دادم، اگر قرآن دارید باز کنید ببینید. آیه 157 سوره اعراف از آیاتی است که اگر کسی بخواد پیغمبر رو بشناسه با همین یک آیه کاملا میتواند یک تصویری از رسول خدا داشته باشه. در این آیه خداوند 10 ویژگی پیغمبر رو ذکر کرده، بعدم 4 تا وظیفه مردم رو در مقابل پیغمبر بیان کرد. این آیه در واقع مشتمل بر 14 تا نکته است. خیلیه، یک آیه کوتاه 14 تا نکته درش گنجانده شده. 10 ویژگی پیغمبر و 4 وظیفه‌ای که مردم در مقابل رسول خدا دارن. من گاهی به دوستان میگم این آیه چکیده است، خلاصه است. شاید تک تک اینهایی که تو این آیه جمع شده یک جا تو چندین آیه قرآن اومده باشه، اما اینجا خداوند در قالب یک آیه این 14 تا نکته رو بیان کرده.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه راه روشن هستید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق 2 شماره پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. اگر در ایران هستید 3800-226 و اگر در افغانستان هستید 0794-71-71-44. دعوت میکنم در ادامه برنامه امروز با ما همراه باشید. در 25 سالگی آوازه درستکاری، راستگویی و صداقت محمد در همه شهر مکه پیچید. در تمام خانه های قریش جوانی بر رشادت و پاکدامنی او یافت نمی‌شد. مردم مهربانی و اخلاق و صفات برگزیده‌اش را می‌شناختند. هرچه زمان می‌گذشت محبوبیت او در میان مردم افزون‌تر می‌شد. نگاه محمد محبت آمیز و همراه با ادب و حیا بود. سخن گفتن او مثل بارش باران در فصل بهار پرتراوت و دلنشین بود. صدایش دلها را جان می بخشید و زنده می کرد. با اینکه در مکتب مربیان اخلاق درس نخوانده بود، چشمه جوشان زیبایی ها و کرامت های اخلاقی بود. او پاک و سالم می زیست. بر عهد و پیمانش پایبند بود و همه او را به وفاداری و امانتداری می شناختند، به گونه ای که سالها پیش از آن که به مرتبت پیامبری نائل آید به وی لقب امین داده بودند. ابوالحمیصا داستان جالب از وفاداری محمد نقل کرده است. او می گوید روزی من به محمد صلی الله علیه و آله و سلم کالایی را فروخته بودم. قرار شد که مابقی بهای آن را روز بعد در کنار بازار مکه از محمد بگیرم، اما وعده خیش را از یاد بردم. برای کاری با بیرون از مکه رفتم و تا 3 روز نیامدم. روز سوم وارد شهر مکه شدم، از همان محل گذشتم. محمد را دیدم که بر سکوی نشسته و چشم براه من است. در آن هنگام قرار خیش را به یاد آوردم، به سوی او رفتم، با او سخن گفتم و فهمیدم که این جوان پاک سیرت 3 روز است که در موقع مقرر به آنجا می آید تا طلب مرا بدهد. از وفای به عهد او شگفت زده و از بدقولی خیش شرمسار شدم. آنجا بود که دانستم چرا مردم به وی لقب امین دادند و او را در سنین جوانی چنین گرامی می دارند. اندیشه کمک به مظلومان و ستم دیدگان چنان با روح و جان محمد عجین شده بود که او در پیمانی به نام حلف الفضول یا پیمان جوانمردان شرکت کرد. یکی از مفاد پیمان جوانمردان این بود که نباید به هیچ کس، چه آشنا یا غریبه، ستم شود و باید حق مظلوم را از ظالم گرفت. ماجرایی که منجر به انعقاد این پیمان ارزشمند شد چنین بود. روزی مردی میانسال در کنار کعبه بر فراز سکوی رفت و فریاد زد: ای مردان قریش، بداد ستم دیده غریب برسید که در شهری چون مکه ظالمانه مال و داراییش را بردند. او مردی از قبیله بنی زبید بود که کالایی را برای فروش به مکه آورده بود. فردی به نام آس بن وائل کالاها را از وی خریده اما بهای آن را نپرداخته بود. محمد صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن این سخنان آزرده خاطر شد و تصمیم گرفت که حق این مرد ستم دیده را به هر طریق ممکن بازستاند. چاره کار را در آن دید که ماجرا را نزد بزرگان قومش بازگو کند. در پی این ماجرا تنی چند از جوان مردان مکه گرد آمدند تا در این باره چاره‌ای بیندیشند که دیگر شاهد گستاخی چنین گردنکشانی نباشند. آنان پیمان بستند که از این پس پشتیبان ناتوانان و ستم دیدگان باشند و آنها را در رفع ستم یاری کنند. محمد نیز در این پیمان شرکت کرد. این پیمان با پیمان جوان مردان مشهور شد و خبر آن در میان مردم مکه پیچید. بسیاری از مردم اقدام این جوانان را ستودند. روز بعد آنان به آس بن وائل پیام فرستادند که فوراً بهای کالای آن مرد غریب را بپردازد. آس نیز که بسیار بیمناک شده بود پول آن مرد را به وی بازگرداند. این اولین گروهی بود که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به آن پیوسته بود. او هیچگاه لحظه شیرین همپیمانی با جوان مردان برای دفاع از حقوق مظلومان را فراموش نکرد و از این پیمان خوشنود به نظر می رسید و می گفت: این پیمانی است که اگر به جای آن شتران سرخ موی به من می دادند، به این اندازه خرسند و شادمان نمی شدم. محمد هر روز گوسفندان ابو طالب را به صحرا می برد و لحظه ای از فکر یاری رساندن به عموی مهربانش غافل نبود. در یکی از روزها هنگامی که می خواست به صحرا برود، ابو طالب او را صدا زد و گفت: پسرم، خبری برایت دارم. محمد با احترام نزد عمویش نشست و منتظر شنیدن سخنان او شد. ابو طالب گفت: خدیجه دختر خویلد برای تو پیامی فرستاده است. میدونی که چندی است شوی او مرده و از او مال فراوانی به جای مانده است. خدیجه با این مال تجارت میکند و هر سال به شام و یمن کالا میبرد. اینک که تو را فردی امین و درست کار میداند، مایل است که کالاهایش را با کمک تو روانه تجارت کند. این پیشنهاد آغازگر فصل دیگری از زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شد که در برنامه‌های آینده به آن می‌پردازیم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.